موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در مطالعه بررسی انجیل لوقا به رویدادی می رسیم که نقطه عطفی عالی و بی‌نظیر است. این پیغام به فصل 24 و توزیع رستاخیز عیسی مسیح اختصاص داره. موعظه کلام خدا سفری پرماجرا و شگفت انگیز و منحصر به فرده. در این سفر پرماجرا با توجه به متنی که موعظه می شود، گاه مسیر سفر تغییر می کنه، گاه از پستی و بلندی عبور می کنیم و گاه شکل و شیوه سفرمون تغییر می کنه. اکنون که به توصیف رستاخیز خداوندمان عیسی مسیح رسیده ایم، با دقت و احتیاط و تحمل بسیار از این مسیر گذر می نماییم. هر چهار انجیل رستاخیز مسیر توضیح می دن. متی، مرقس، لوقا و یوحنا این مهمترین رویداد تاریخ بشر رو از زاویه دید خودشون توصیف می کنن. هر چهار انجیل یک موضوع مشترک رو توضیح می دن. ولی هر یک موضوعات و جزئیات مشخصی رو بیان می کنن و بر آنها تاکید می نمایند که چه بسا نویسنده سایر انجیل ها بر آن نکته تاکید نمی کنن. پس باید کل اطلاعات رو کنار هم قرار بدهیم، تار و پودشون رو در هم ببافیم و به یک تصویر کامل برسیم. قصد من این است که توضیح لوقا درباره رستاخیز مسیح رو در مرکز قرار دهم و سایر جزئیات رو بر مبنای آن کنار هم بگذارم. امیدوارم در بررسی این رویداد چند وجهی با من همراه باشید. رستاخیز مسیح برجسته ترین رویداد تاریخ است. در طرح و تدبیر خدا برای رستگاری بشر، رستاخیز مسیح اصلی ترین اتفاق است. رستاخیز مسیح شالوده و سنگ زیربنای انجیله. به فرموده رساله رومیان 10 آیات 9 تا 10، برای آن که نجات یابید باید به رستاخیز عیسی مسیح ایمان داشته باشید. می دانیم که در سراسر کتاب مقدس پیغام خدا به گناهکاران این است که مرگ پایان هستی انسان نیست. پیغام کتاب مقدس از شروع تا پایان این است که مرگ درگاه ورود به ابدیت است. همه از این درگاه عبور خواهند کرد و همه تا ابد زنده خواهند بود. عده‌ای با رستاخیز خود چشم به حیات جاویدان می گشایند، عده‌ای با رستاخیز خود به محکومیت ابدی وارد می شوند. این گفته ای انجیل یوحنا فصل 5 است. همه ای انسان ها تا ابد زنده خواهند بود. زنده و هوشیار، یا در شادی جاودانی یا در عذاب ابدی. به کسانی که با ایمان آوردن به مسیح به ملکوت خدا و به قلمروی نجات وارد می شوند، وعده داده می شود با رستاخیز و ورود به حیات جاویدان نه فقط روح آنها تا ابد در حضور خدا شاد خواهد بود، بلکه هنگام رستاخیز صاحب بدنهایی می شوند که با آن شادی جاودانه سازگار خواهد بود. این امید قوم خدا در سراسر تاریخ رستگاری بشر است. این امید ابراهیمه، چنان که رساله ابرانیان فصل 11 به ما می گوید. این امید موسی است که در کلام خدا شاهد آن هستیم. این امید ایوبه. این امید اشعیا است. این امید دانیال است. این حقیقت همواره امید قوم خدا بوده است. مزمور نویس می گوید چون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم شد. ایوب می گوید اگر بدنم خوراک کرما شود در جسد خیش خدا را خواهم دید. امید رستاخیز همواره قلب تپنده ایمان ایمانداران است. رستاخیز ایمانداران در پرتو رستاخیز مسیح روشن و شفاف می درخشد. مسیح در انجیل یوحنا 14 آیه 19 می فرماید از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. مسیح نوبر قیام یافتگان است. مسیح می فرماید من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. در رساله اول قرنتیان فصل برجسته 15 به ما یادآوری می شود رستاخیز مسیح جان کلام ایمان مسیحی است. مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است، زیرا چنان که به انسان موت آمد به انسان نیز قیامت مردگان شد و چنان که در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت، لیکن هر کسی به رتبه خود. مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح میباشند. همه ایمانداران در دورانها و روزگاران گذشته همواره چشم انتظار روز رستاخیز بودند. اما با رستاخیز خداوند عیسی مسیح این حقیقت واقعا تحقق یافت. نخستین موعظه رستون مسیح و نخستین موعظه انجیل در روز پنتیکاست موعظه درباره رستاخیز است. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 در روز پنتیکاست پس از نازل شدن روح القدس پتروس در میان جمعیت میسته و میگوید ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید چنان که خود میدانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. سپس پتروس از مزامیر نقل قول می کند و ادامه می دهد. ای برادران، می توانم درباره داوود پتریارخ با شما بی‌محابا سخن گویم که او وفات نموده، دفن شده و مقبره او تا امروز در میان ماست. پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر یافته. پس جمعی خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است. شما او را مصلوب کردید، خدا او را برخیزانید. خدا او را برخیزانید و نبوت مزامیر، نبوت مزمور 16 تحقق یافت. خدا او را سرفراز نموده است که خداوند مسیح باشد. مسیح نوبر همه کسانی است که از مردگان قیام خواهد نمود. به عبارتی مسیح دلیل رستاخیز بقیه انسان هاست. این حقیقت موضوع ثابت موعظه رسولان مسیح است. در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 8 پتروس از روح القدس پر می شود و می گوید ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل. و در آیه 10 ادامه می دهد جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را ملعوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید در او این شخص به حضور شما تندرست ایستاده است. پتروس به مردی اشاره می کند که شفا یافته. شما او را کشتید، خدا او را از مردگان برخیزانید. در عهد جدید همچنان بیان این حقیقت ادامه می‌یابد. به دو مورد دیگر در کتاب اعمال رسولان اشاره می‌کنیم. اعمال رسولان 10:38. این بار روی سخن پتروس با غیر یهودیان است. عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مست نمود که او سیر کرده اعمال نیکو به جا می‌آورد و همه ستم دیدگان ابلیس را شفا می بخشید، زیرا خدا با وی می بود و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهایی که او در مرز و بوم یهود و در اورشلیم کرد که او را نیز بر صلیب کشیده کشتند. همان کس را خدا در روز سوم برخیزانیده ظاهر ساخت، لیکن نه بر تمامی قوم، بلکه بر شهودی که خدا پیش برگزیده بود، یعنی مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشامیده ایم و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم، بدین که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد. در فصل 13 نیز موعظه دیگری درباره رستاخیز عیسی مسیح از زبان رسولان میشنویم. رستاخیز مسیح موضوعی است که در همه رساله های رسولان مسیح تنین اندازه. رساله رومیان فصل 6 در توصیف نجاتمون عنوان میکنه ما در مرگ و رستاخیز مسیح با او متحد میشویم. رساله دوم قرنتیان فصل 4 درباره این واقعیت است که رستاخیز مسیح به ما ربط دارد و به سبب رستاخیز مسیح که ما نیز از مردگان قیام مینماییم. رساله افسوسیان فصل 1، رساله کولوسیان فصل 2، رساله اول پتروس فصل 1 نیز با همین درومای پیش میرن. رستاخیز مسیح موضوع موعظه و نوشتای رسولان مسیح است. بنابراین واقعیت و قدرت رستاخیز مسیح، اگر نگوییم موضوع غالب بر کل عهد جدید است، در اون مایه پیوسته آمی باشد. البته که هر چهار انجیل نیز به حقیقت رستاخیز مسیح میپردازند. هر چهار انجیل به این حقیقت حیرت انگیز و تأثیر آن اشاره می نمایند. به خاطر خشم خدا که به جای ما بر مسیح فرود آمد، او طعم مرگ را چشید. اما رستاخیز مسیح پاداش خدا به ماست به خاطر مسیح. پس مرگ مسیح به سود ماست، چرا که او گناهان ما را به دوش می گیرد. رستاخیزش نیست برای ما سودمند است، چرا که از حیات او حیات میابیم. رستاخیز مسیح موضوع اصلی آخرین فصل انجیل لوقاست. رستاخیز مسیح هدف انسان گشتن مسیح را واضح و روشن نشان میدهد. رستاخیز مسیح دلیل آمدن او به جهان است. او رستاخیز میابد تا به خاطر ما بر مرگ چیره شود. تنها رایی که مسیح میتواند به خاطر ما بر مرگ چیره شود این است که به خاطر ما بر گناهان چیره گردد، زیرا که مزد گناه مرگ است. اگر جریمه گناه پرداخت شود، دیگر نباید از مرگ ترسید. مسیح جریمه گناه را برای ما کاملا پرداخت می نماید. بنابراین مرگ دیگر نیش ندارد. مرگ دری است که گشوده می شود و ما را به جلال جاویدان هدایت می نماید. لوقا همه جزئیات را برای ما توضیح نمیده و برخی نکته های انجیل متا و مرقس و یوحنا را تکرار نمی کنه. در عوض لوقا به واقعیت های اشاره می کنه که انجیل های دیگه به آنها اشاره نمی کنن. اکنون به این واقعیت ها می پردازیم. لوقا خیلی چیزا می دونه، اما همه چیز رو نمی نویسه. به نظرم او از کل ماجرا باخبره. هر یک از نویسندگان انجیل سبک منحصر به خود رو دارند و از دیدگاه و چشمانداز خودشون، البته با الهام و هدایت روح القدس، انجیل خود رو نوشتن. میدانیم لوقا اطلاعات فراوانی داره، چون کتاب اعمال رسولان نیز او نوشت و در واقع فصل اول کتاب اعمال رسولان رو به این شکل آغاز میکنه. صحیفه اول رو انشا نمودم ای تئوفیلوس، درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. لوقا شواهد و مدارکی خطاناپذیر در دست داره. او از ظاهر شدن مسیح پس از رستاخیزش خبر داره. او از رهنمودهای مسیح در آن 40 روزی که بر خواستان خود ظاهر گشت خبر داره. اما فقط چندین مورد رو با ما در میون میگذاره. این را هم میدونیم که لوقا یار و همراه پولس رسول بود. پس حتما از دانستای پولس نیز خبر داشت. البته پولس از مواردی خبر داشت که لوقا به اونا اشاره نمی کنه. برای نمونه در رساله اول قرنتیان 15:5 گفته می شود عیسی به پتروس ظاهر می شود و در آیه 7 گفته می شود به یعقوب ظاهر می گردد. به هر حال لوقا خیلی چیزا می دونه اما همه چیز رو نمی نویسه. فقط بنابر سبک نگارش و رویه و خلق و خوی خیش موضوعاتی رو می نویسه که روح خدا به او الهام می بخشه. حالان که نوشته لوقا چه عالی و باشکوه با سایر نویسندگان انجیل همخونی داره. در نوشته لوقا تضادی وجود نداره. در ارائه اطلاعات کلک و فریبی هم وجود نداره. قرار نیست به دروغ ظاهرسازی کنه تا همه چیز رو کاملاً یک پارچه نشون بده. قرار نیست ناشیانه موضوعات رو هم به هم ببافه تا وانمود کنه کلامش به کلام بقیه یکسانه. خیر، چنین نشانه هایی وجود نداره. حالان که برخی منتقدان ادعا می کنند مرجع مشترکی موجود بوده و نویسندگان انجیل ها از آن مرجع رونوشت برداشتند. سبک نوشته های هر یک از نویسندگان انجیل ها کاملا روال طبیعی رو طی می کنه. سبک شگفت آور نوشته آنها بسیار شخصی است، بسیار بی‌پیرایه و صاف و صادق و ذره ای ظاهرسازی در آنها دیده نمی شه. نویسندگان انجیل برای اینکه نوشته های خودشون رو با هم هماهنگ کنن از خود دروغ نساختن که اگر چنین کرده بودن حاصلش شکست بود و خیانت در امانت. آنها کاملا عادی و طبیعی همه چیز رو به زیبایی بیان می کنند. چندین موضوع مشترک وجود داره که هر چهار نویسنده انجیل آنها را با هم با ما در میان می گذارند. یک موضوع مشترک این است که عیسی واقعا جان سپرد. این واقعیت بسیار مهم است. دومین موضوع مشترک این است که صبح یک شنبه یعنی سومین روزی که مسیح در قبر می‌آرامد قبر خالی است. این هم واقعیت مهم دیگری است که هر چهار انجیل به ما خبر می‌دهند. هر چهار نفر توضیح فرشتگان را با ما در میان می‌گذارند. هر چهار نفر به ما می‌گویند نخستین شاهدان که مسیح قیام کرده را به چشم خود می‌بینند زنان هستند. هر چهار نفر به ما میگویند رسولان و مردانی که شاگردان مسیح بودند شهادت زنان را باور نمی‌کنند. پس با اینکه هر نویسنده به جزئیات متفاوتی اشاره می‌کنه این حقایق ثابت مشترکند. مسیح واقعا می‌میرد، صبح یک شنبه قبر خالی است، فرشتگان توضیح می‌دهند چه اتفاقی روی داده، زنان نخستین شاهدان هستند، مردان شهادت زنان رو باور نمی کنن. اینها مشخصه های ثابت و مهمی می باشند که اصالت و اعتبار رستاخیز مسیح رو ثابت می نمایند. به همین دلیل است که این حقایق چهار بار تکرار می شوند. این فهرست کوتاه از حقایق ثابت و مشترکی که به آنها اشاره نمودم موضوع این پیغام و موضوع بعدی می باشند. لوقای اتفاق رو از قلم می اندازه. نه فقط لوقا بلکه همه انجیل ها آن را از قلم می اندازن. هر چهار انجیل یک موضوع رو توصیف نمی کنن. آنها لحظه رستاخیز مسیح رو توصیف نمی کنن. پس به دنبال شرح جزئیات و چگونگی رستاخیز مسیح نباشید. این جزئیات در انجیل ها ثبت نیستند. آیه‌ای در انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا وجود نداره که لحظه رستاخیز مسیح رو توضیح بدن. توصیفی از آن لحظه موجود نیست. کسی آنجا نبود. کسی آن لحظه را ندید. اما واضح و بدیهی است که مسیح از مردگان قیام نمود. ولی چگونگی آن قابل بیان نیست. فقط خدا جزئیات رو میدونه. با این مرور کلی اکنون وقتش است به انجیل لوقا بپردازیم و آن را در کنار سه انجیل دیگر بررسی نماییم. لطفاً با من مدارا بکنید. می‌خواهم کمک کنم تا این سلسله رویدادها را به درستی درک نماییم. پس لازم است ششدان حواستان جمع باشد. این واقعیت را متوجه شدیم که عیسی جان سپرده است. این را می دونیم. برای همین سربازان ساق پای مسیح را نمی شکنند. نیزه‌ای به پهلوی مسیح فرو می کنند و خون و آب از پهلوی او بیرون می زند که نشان می دهد قلبش پاره شده و این خون قلبش است که آمیخته با مایه لنفافی دور قلب بیرون می زند. این اتفاق به صراحت نشان می دهد عیسی واقعا مرده است. پیکرش را از صلیب پایین می آورند، پیکرش را در قبر می گذارند، پیکرش را کفن پیچ می کنند، می دانند مراسم تدفین کسی را انجام می دهند که واقعا مرده است. وقتی موضوع رستاخیز مسیح مطرح می شود، چهار حقیقت کلیدی وجود دارد که هر چهار نویسنده انجیل به آنها می پردازه. نخستین حقیقت این است که قبر خالی است. آیه 1 می فرماید پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگری همراه ایشان و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. شهادت واضح و روشن لوقا این است که قبر خالی است. سنگ کنار رفته است، جمعی از زنان داخل می شوند و قبر رو خالی می بینند. آنها به چشم خود این واقعیت را می بینند که قبر خالی است. آن روز نخستین روز هفته یک شنبه است که کاملا با نبوت مسیح که می فرماید سه روز در زمین خواهد بود همخوانی داره. جمعه پیکرش را در قبر می گذارند. شنبه پیکرش در قبر آرامیده است. ساعت‌های زیادی از روز یکشنبه نیز پیکرش در قبر است چون یکشنبه از 6 غروب روز قبل آغاز میشه. بنابراین مسیح نبوتی رو به انجام میرسونه که در انجیل متی فصل 12 آیه 40 به آن اشاره میشود. آن زمان‌ها روزهای هفته نام نداشتند. روزها را با عدد میشمردند. مبدأ این شمارش روز سبت بود. در نتیجه نخستین روز پس از سبت نخستین روز هفته به حساب می آمد. یعنی یک شنبه، یعنی سومین روزی که عیسی در شکم زمین جای داره. آنها سحرگاه یک شنبه یا حتی پیش از سحر به سر قبر می روند. یک شنبه از غروب روز قبل شروع میشه. پس احتمالاً 12 ساعت سپری شده. آن یک شنبه دقیقاً همان روزی است که نبوت شده بود. آن یک شنبه روز پرستش و نیایش در کلیسا می‌گردد و آن شنبه که عیسی در شکم زمین جای داره آخرین سبت رسمی و شهری می‌باشد. به همین دلیل است که پس از آن روز نویسندگان عهد جدید خاطر نشان می‌سازند دیگر حکمی برای روز سبت وجود نداره. دیگر روز سبت وجود نداره. حکم سبت باطل شده است. کلیه احکام مربوط به پرهیز غذایی در عهد عتیق و همه حکما و دستورهای روز سبت باطل گشتند. عده‌ای هنوز روز سبت رو گرامی می‌دارند. نمی‌خوایم روی وجدان آنها پا بگذاریم و بی‌ملاحظه باشیم. چرا که همه عمرشان تعلیم و تربیت یافتند که آیین و تشریفات مذهبی یهود رو به جای آورند و حکم روز سبت رو رعایت نمایند. با آنها مجال دهید تا درک کنند چرا دیگر واجب نیست روز سبت را پاس دارند. حالان که دیگر روز سبت وجود نداره. پولس به کلوسیان میگوید دیگر نگذارید کسی درباره عیدها و ماه نو و احکام مشابه به شما حکم نماید. آن شنبه آخرین سبت رسمی و شرعی است. از لحظه رستاخیز مسیح یک شنبه روز خداوند است. کتاب مکاشفه 1:10 می‌فرماید در روز خداوند. کتاب اعمال رسولان فصل 20:7 می‌فرماید کلیسا روز اول هفته جمع شدند. در رساله اول قرنتیان 16:2 می‌خوانیم در روز اول هفته که جمع می‌شوید هدیه‌های خود را بیاورید. پس روزی که خداوند می‌فرماید از مردگان برمی‌خیزد یعنی روز سوم اولین روز هفته می‌باشد. بنابراین اولین روز هفته برای کلیسا روز پرستش و نیایش است. به نظرم این اتفاقی بسیار زیباست. به نظرم خیلی زیباست که روز خداوند، روز یک شنبه دور هم جمع می شویم و خداوند را می پرستیم و خداوند را می ستاییم و به رستاخیز خداوند در این روز شهادت می دهیم. خیلی خوشحالم که کل روز یک شنبه را به خداوند تقدیم می کنیم. این روز، روز خداوند است. اصلا برایم جالب نیست مثلا با عجله و شتاب زده جلسه یک ساعته را شنبه شب برگزار بکنیم و به اصطلاح سر و ته آن را به هم بیاریم تا بتونیم روز خداوند را آزاد باشیم که هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. سرگاه روز اول هفته زنان به سر قبل میآیند. چرا میآیند؟ در پایان فصل 23 زنانی که از جلیل همراه مسیح بودند در پی یوسف رامه‌ای و نیقودیموس می‌روند تا به قبر می‌رسند. هنوز بهت‌زده هستند. هنوز شوکه هستند. تجربه‌ای هولناک و عجیب و غریب داشتند. خداوند عیسی که به او توکل نموده بودند دستگیر شد، کتک خورد، مصلوب شد، جان داد و اکنون این دو مرد پیکر او را با اندک مواد معطر که همراه آوردند که البته اندک هم نیست چه بسا نزدیک به 50 کیلوگرم است، تدهین می‌کنند و پیکرش را در قبر می‌گذارند. زنان هنوز مات و مبهودند. با آن دو مرد کمک نمی‌کنند. فقط می‌ایستند و تماشا می‌کنند. اما دلشان می‌خواهد خودشون هم سهمی داشته باشند. از این رو آیه 56 می‌فرماید: پس از آن که زنان می‌فهمند پیکر مسیح در قبر یوسف آرام می‌گیرد، باز می‌گردند تا مواد معطر و خوشبو را آماده کنند. جمعه شب پیش از آغاز سبت زنان باز می‌گردند تا مواد معطر رو تهیه کنند. به احترام روز سبت کاری انجام نمی‌دهند و روز سبت رو بنابر حکم سبت استراحت می‌کنند و آن آخرین سبت رو حرمت می‌دهند. اما پیش از سبت مواد معطر را آماده می‌کنند و سحرگاه یک شنبه با مواد معطر به مقبره باز می‌گردند. آیه 1 می‌فرماید: صبح یک شنبه با مواد معطری که آماده کرده بودند به سر قبر می آیند. هوا به اصطلاح گرگومیش است که زنان به سر قبر می آیند. در اینجاست که باید گفته های چهار انجیل رو کنار هم قرار بدیم. مرقس می گوید وقت طلوع آفتاب است. متا می گوید سپید دم است. یوحنا می گوید هوا هنوز تاریک است. به نظرم بحث زاویه دید این چهار نویسنده مطرح است. می شود گفت هوا گرگو میشه. می شود گفت سپیدی دمه. از طرفی هم می شود گفت هوا هنوز تاریکه چون خورشید کاملا طلوع نکرده است. همه گفته را که کنار هم قرار میدیم به این نکته جالب می رسیم که معلوم است هر چهار نویسنده ی انجیل می دانند سحرگاه است. بازم تکرار می کنم در کلام این چهار انجیل نکته ساختگی وجود نداره. فریب و کلک وجود نداره. منبع مشترکی وجود نداره که همگی آن را مرجع قرار داده و حواسشون باشه همه جزئیات را با آن منبع هماهنگ بکنن تا مبادا گفته‌هایشون با هم فرق داشته باشه. موضوع اینه که این چهار نویسنده از کدام منظر نگاه کردن. ممکن است خورشید از صحرای شرق طلوع کرده باشد. در این صورت شاید بتوان پیش از طلوع کامل خورشید آن از پشت کوه‌ها به چشم دید. ولی قبل از آن که خورشید از پشت کوه زیتون به سمت شرق اورشلیم طلوع کنه، در پشت کوه زیتون، در غرب کوه زیتون، همه جا هنوز تاریکه. از یک چشم‌انداز همه جا تاریک است. از چشم‌انداز دیگه طلوع آفتاب رو به چشم می‌بینید. واقعیت این است که سحرگاه و سپیددم است. اما از زاویه دیگر که نگاه کنید هوا هنوز تاریک است. سرانجام خورشید که از کوه زیتون سر میزنه آسمان اورشلیم روشن میشه. علاوه بر اینها موضوع دیگری هم وجود داره. یوحنا به نکته خاصی اشاره میکنه که به نظرم حیرت آوره. به گفته یوحنا هوا هنوز تاریکه. بقیه میگویند خورشید سر زده، سرگاه گرگو میشه. یوحنا میگوید هوا هنوز تاریکه. انجیل یوحنا فصل 20. بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می‌داشت آمده به ایشان گفت: خداوند را از قبر برده‌اند و نمی‌دونیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند. به این نکته توجه کنید که فقط مریم مجدلیه نزد آنها میره. این فقط تجربه یک نفر است. هوا هنوز تاریک است که مریم مجدلیه نزد شاگردان میره. او میبینه سنگ ورودی قبر کنار رفته. اما داخل نمیره. سنگ رو میبینه و به این نتیجه میرسه کسی پیکر رو دزدیده. بیان که داخل قبر بره، خودش به تنهایی دوان دوان نزد پتروس میره. مریم تنهاست و کسی همراهش نیست. به تنهایی میرود و خبر میدهد که پیکر مسیح را دزدیدند و نمیدونیم او را کجا گذاردند. پتروس و بعد هم یوحنا به سمت قبر میروند که فقط چند کیلومتر دورتره. احتمالاً پتروس و یوحنا در بیت انیا بودند. حال نکته اینجاست. متا نمیگوید مریم مجدلیه تنها بود. کلام خدا در انجیل متا میفرماید مریم مجدلیه با زنی دیگر همراه بود. او با مریم دیگر، یعنی مادر یعقوب کوچک که زن کلوپه هم نامیده می شود، همراه بود. این دو زن، مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک که زن کلوپه هم نامیده می شه، با هم هنگام سحر به سمت قبر می روند. به احتمال زیاد مریم مجدلیه از همه آن زنان جوانتره. بله، زنان دیگر هم آنجا هستند. در انجیل لوقا فصل 21 آیه 1 می‌خونیم همه آنها سر قبر می‌آیند. این زنان کیستند؟ آیه 55 می‌فرماید زنانی که در عقب او از جلیل آمده بودند. جمعیت آن زنان زیاد بود. لوقا در ابتدای فصل 24 از مریم مجدلیه نام نمی‌بره، ولی در آیه 10 نام مریم مجدلیه به چشم میاد. ماجرا از این قرار است. همه زنان برای تدهین پیکر عیسی راهی می شوند. مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب جلوتر از همه می روند. گویا این دو که از بقیه جوانتر هستند سریعتر قدم بر می دارند و هنوز هوا تاریک است که راه خود را پیش می گیرند. این دو مریم به قبر می رسند. انجیل متا 28 آیه 1 می فرماید مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. پس این دو زن قبل از همه به سر قبر می آیند. اما یوحنا می گوید مریم مجدلیه به سر قبر آمد. یعنی او از مریم دیگر جلوتر راه می رود. به گفته یوحنا مریم مجدلیه به تنهایی سر قبر می رسد. هنوز هوا تاریک است اما سپیده سر زده است. چون وقتی او به سر قبر می رسه می تونه تشخیص بده سنگ کنار رفته. مریم مجدلیه شتابان تغییر مسیر میده و در جهتی پیش میره که هنوز خورشید طلوع نکرده. اما بازم هوا تا اندازه‌ای روشنه که میتونه ببینه سنگ کنار رفته. او قبل از همه به آنجا میرسه. آن مریم دیگر هنوز نرسیده. سایر زنان احتمالاً با آن مریم دیگر فاصله کمی دارن و در تاریکی آرامتر قدم بر میدارن. یوحنا میگوید مریم مجدلیه با دیدن سنگی که از جلوی قبر کنار رفته دیگر داخل نمیشه و با عجله از آنجا میره. احتمالاً از مسیر دیگری باز میگرده، چون گفته نمیشه با زنان روبرو میشه. مریم مجدلیه مستقیم نزد پتروس و یوحنا و رسولان میره و به آنها خبر میده پیکر عیسی دزدیده شده. او فقط فرض میکنه در حالی که خودش داخل قبر رو ندیده. پس وقتی یوحنا میگوید هنوز هوا تاریکه، دقیقاً لحظه ای است که مریم مجدلیه قبل از بقیه به قبر میرسه و سایر زنان هنوز نمیدونن چه خبره. زمانی که سایر زنان به سر قبر میان دیگه هوا روشن شده. به همین دلیل سایر نویسندگان انجیل همانند لوقا میگویند وقتی زنان آنجا میرسند سپیدیدم یا وقت طلوع آفتاب است. این زمان‌بندی بسیار جالبه. روشن و شفاف بودن کلام خدا شگفت انگیزه. اولین کسی که آنجا میرسه مریم مجدلی است. به گفته آیه 1، بقیه زنان هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند. آنها نیز همان صحنه ای را میبینند که مریم دیده. مریم آنجا بوده و اکنون نزد پتروس و یوحنا رفته. سایر زنان به چشم خود میبینند که سنگ از جلوی قبر کنار رفته. آنها با صحنه شوکه‌آور بهت‌آور روبرو میشن. به گفته انجیل مرقس فصل 16، گویا آن بانوان در مسیر را با هم گفتگو میکنن. صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند و با یکدیگر میگفتند کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند. جمعه شب که پیکر عیسی در قبر می آرامد و یوسف و نیقودیموس سنگی را جلوی قبر قرار می دهند، زنان آنجا شاهد هستند. پس زنان می دانند سنگی جلوی قبر گذاشته شده است. اکنون با خود می گویند چه کسی سنگ را برای ما از جلوی قبر حرکت دهد. چون نگریستند دیدند که سنگ غلطانیده شده است، زیرا بسیار بزرگ بود. آنها در مسیر راه با هم گفتگو می کنند. داریم به سر قبر میریم. این همه مواد معطری که جمعه آماده کردیم به آنجا میبریم تا به سهم خود کاری انجام بدیم و با تدهین پیکرش با این همه مواد معطر محبتمون رو به خداوند نشون بدیم. اما چه کسی باید سنگ را جلوی قبر حرکت بده؟ سنگی را جلوی قبر گذاشتن. به گفته انجیل مرقس 15:46، یوسف رامه‌ای سنگی بر سر قبر میغلطاند. زنان نمیدونن چگونه سنگ رو از جلوی قبر حرکت بدن. علاوه بر این، اصلا نمیدونن اتفاق دیگری روی داده. انجیل متی 27:62 میفرماید و در فردای آن روز که بعد از روز تعییه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده گفتند: ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند. مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و مردم گویند که از مردگان برخواسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. پیلاطوس به ایشان فرمود: شما کشیکچیان دارید، بروید چنان که میدانید محافظت کنید. پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. زنان نمیدونستند روز شنبه چه تصمیمی گرفته شد. روز شنبه سران مذهبی یهود که می‌ترسیدند شاگردان مسیح پیکر او را بدزدند و به دروغ بگویند مسیح زنده شده است، از پیلاطوس نگهبان درخواست می‌کنند. نگهبانان سر قبر می‌روند و قبر را با حکم رسمی رومیان مهر و موم می‌کنند. کسی هم اجازه نداره از حکم رومیان سرپیچی بکنه. بنابراین بر ورودی قبر نگهبان گماشته می‌شود. اما زنان این را نمی‌دونند. آنها تصور میکنن تنها مانعی که وجود داره سنگ جلوی قبره که باید برداشته بشه. آنها خبر ندارن کسی آنجا نگهبانی میده. جالب است که وقتی به سر قبر میرسن نگهبانی آنجا نیست. در هیچ یک از 4 انجیل اشاره نمیشه که زنان با نگهبانان رومی روبرو میشن. شاید بپرسید پس نگهبانان کجا رفتن؟ برای یافتن پاسخ به انجیل متی فصل 28 رجوع میکنیم. نگهبانان جلوی قبر نگهبانی میدهند. اما در گرگومیش روز یکشنبه اتفاقی روی میده. آیه 2، ناگا زلزله ای عظیم حادث شد. این دومین زمین لرزه است. زمین لرزه ای به همین شدت روز جمعه اتفاق میفته که سنگا را میشکافه و قبرها را میگشاید. زلزله ای عظیم حادث شد از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. پس تا زنان برسند اتفاقهای جالبی روی میده. شنبه و بامداد یک شنبه نگهبانان کنار قبر ایستادند که فرشته از آسمان نزول میکنه. زمین لرزه شدید رخ میده. فرشته سنگ را کنار میزنه، نگهبانان به قدری شوکه میشن که از ترس بیهوش میشن. این را هم بگویم که فرشته سنگ را حرکت نمیده تا مسیح از قبر بیرون آید. فرشته سنگ را حرکت میداد که مردم داخل قبر بروند. مسیح از دیوارم می تواند عبور نماید. او مدتی بعد از دیوار عبور می نماید. یادتون میاد؟ درها بسته بود اما مسیح به رسولان ظاهر می شه. وقتی زنان سر قب می آیند، هیچ سربازی آنجا نیست. اگر سربازی آنجا می بود، زنان اشاره می کردند. حتما با سربازان گفتگو می کردند. قطعا از سربازان می پرسیدند چه شده؟ چگونه چنین اتفاقی روی داده؟ خیلی منطقی که در آن تاریک سحرگاه یک شنبه وقتی زمین لرزه روی میده سربازان از ترس غالب توی میکنن. بعد که به هوش میان میفهمن چه اتفاقی افتاده. سنگ کنار رفته، سربازان چهره نورانی و درخشان فرشته را به چشم دیدن، با تکانهای شدید زمین لرزه به خود لرزیدن، فهمیدن پیکر عیسی در قبر نیست. در نتیجه در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند. سربازان می دونستن این رویدادها چه پیامدهایی داره. می دونستن اتفاقی اگر نه فراتبی اما قدرتمند روی داده. سربازان به شهر باز می گنن. تا به هوش میان دیگه دلیل نداره اونجا بمونن، چرا که پیکر عیسی در قبر نیست. در آن تاریکی حتما داخل قبر رفته فهمیدن پیکر آنجا نیست. باید با واقعیت روبرو شوند. باید نزد سران یهود بروند و برای آنها توضیح دهند چه شده. پس وقتی زنان آنجا میرسند خبری از نگهبانان نیست. بعد به سراغ سربازان و واکنش آنها نیز خواهیم رفت. اما اکنون به سر قبر بازگردیم. مریم مجدلیه به سر قبر میرسه. اما داخل نمیره. فقط میبینه سنگ کنار رفته و به این نتیجه میرسه یک نفر پیکر مسیح رو دزدیده. شتابان میره تا به پتروس و یوحنا خبر بده. پتروس و یوحنا شک دارن و باید خودشون برن و ببینن. پس به سمت قبر میرن. مریم مجدلیه حتی یک لحظه هم به ذهنش نمیرسه که مسیح از مردگان قیام نموده. فقط بیدرنگ به این نتیجه میرسه که کسی پیکر مسیح رو دزدیده. حتی در گوشه ذهنش هم تصوری از رستاخیز نداره. اگر ماجرا رو از زبان یوحنا پیگیر شویم، میبینیم که پتروس و یوحنا به سمت قبر میدون. یوحنا جوانتر است و سریعتر میدوه و زودتر به سر قبر میرسه. پتروس و یوحنا دوان دوان به سمت قبر میروند تا مطمئن بشن آیا مریم مجدلیه درست میگه که یک نفر پیکر مسیح رو دزدیده. در آن سپیده دم زنان به قبر میرسن و مردان هنوز چند کیلومتر مونده تا به آنجا برسن. اکنون به سر قبر برویم و ماجرا را همراه با آن بانوان پیگیر شویم. آیه 3. چون داخل شدن جسد خداوند عیسی را نیافتند. برخلاف مریم مجدلیه پرجوش و خروش که بدون نگاه کردن به قبر نتیجه گیری میکنه، سایر زنان داخل قبر میروند. طبیعی است که آنها هم به این نتیجه برسند که حق با مریم مجدلیه است. یک نفر پیکر را دزدیده. چون مردگان که جای نمیرن، مردگان که زنده نمیشن و از قبر بیرون نمیان، یک نفر باید جسد رو بیرون آورده باشه. پس نتیجه گیری مریم مجدلیه کاملا منطقیه. حالا که لوقا در اینجا به نکته زیبایی اشاره میکنه که آنو خیلی دوست دارم. چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. میتونستن فقط بگویند جسد عیسی. در شهر مرگ و تدفین عیسی از او با لقب خداوند عیسی نام برده نمیشه، اما در توصیف رستاخیزش او را خداوند عیسی مینامند. خدا او را از مردگان برمیخیزاند و اعلام مینماید او خداوند است. در اصل این دقیقاً همان کلامی است که پتروس در روز پنتیکاست موعظه مینماید. پس جمعی خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را خداوند و مسیح ساخته است. حال او خداوند است. نامی را که فوق از جمیع نام هاست به دو بخشید تا به نام خداوند هر زانوی خم شود. باید از همه این رویدادها چه نتیجهی بگیریم؟ قبر خالی است؟ سربازان می دانند قبر خالی است؟ به همین دلیل از آنجا می روند. اگر پیکر مسیح در قبر می بود سربازان به نگهبانی ادامه می دادند. اما سربازان آنجا نیستند. سربازان در صحنه حضور ندارند. هیچگاه با زنان روبرو نمیشن. زنان اصلا سربازان رو نمیبینن. سربازان رفتن. چرا؟ چون جسدی در قبر نیست. زنان هم داخل میروند و جسد رو نمیبینن. حیران میمانند. ورودی قبر بسته و مهر و موم شده بود. نگهبانان آنجا ایستاده بودند تا کسی نتونه جسد رو بدزده. اما حالا جسدی آنجا نیست. بدیهی است که پیروان عیسی پیکرش را ندزدیدند، چرا که فرضشون این است که کسی آمده و پیکر را دزدیده است. شاگردان مسیح رستاخیز او را انتظار نداشتند. کسی شاهد نیست بر سر پیکر عیسی چه آمده. سربازان نمیدونن چه شده، چرا که با قدرت ماورایی بیوش میشوند. با ظاهر شدن فرشته همراه با نور درخشان و خیره کننده، همزمان با زمین لرزه شدید سربازان از هوش میرن. سربازان میدونن پیروان عیسی پیکرش رو ندزدیدن. سربازان میدونن اتفاقی قدرتمند و نامعمول روی داده است. اکنون ببینیم سربازان چه میگویند. به انجیل متی فصل 28 برویم. سرانجام نگهبانان نزد سران یهود میروند که توضیح دهند چه اتفاقی افتاده. آیه 11. و چون ایشان میرفتند، ناگاه بعضی از کشیکچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند. سربازان دقیقاً چه میگن؟ هر چه اتفاق افتاده است توضیح میدن. آقا، زمین لرزه‌ای خیلی خیلی شدید رخ داد. فرشته‌ای با نور درخشان و خیره کننده ظاهر شد و سنگ را کنار زد. ما بیهوش شدیم. بعد که به هوش اومدیم، جسد آنجا نبود. سربازان همینا رو میگوین، چون دقیقاً همین اتفاقا روی دادن. آیه 12 میفرماید ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده. واقعاً برای همه آن اتفاقا به سربازان پاداش میدن؟ خیر. سران مذهبی یهود به سربازان میگوین بگویید شبانگاه شاگردانش آمده وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند. احتمالاً سربازان نمیخواستن چنین چیزی رو بگن، چون سرباز رومی که هنگام انجام وظیفه میخوابید فقط یه چیز در انتظارش بود: محاکمه در دادگاه نظامی و حکم اعدام. سران یهودی به آن سربازان میگویند شما دروغ بگید و اگر این خبر به گوش پیلاتوس که والی و فرمانده کل قوای سربازان است برسد و برایتان درد سرساز بشه، ما او رو راضی میکنیم تا شما دچار درد سر نشید. ما دروغ شما را سر و سامون میدیم. سربازان پول رو میگیرن و آن کاری را که به آنها گفته میشه انجام میدن. و این سخن تا امروز، یعنی تا روزی که متی در حال نوشتن انجیلشه، در میان یهود منتشر است. شایعه این بود که شاگردان مسیح پیکر او رو دزدیدن. سربازان رومی میدونستن این خبر دروغه، اما رشوه میگیرند که دروغ بگویند. سران مذهبی یهود میدونستن این خبر دروغه، اما برای این خبر دروغ رشوه میدن. قبر خالی است. تنها توضیح برای قبر خالی همان رویدادهایی است که سربازان به چشم خود دیدن، اما رشوه میگیرن تا حقیقت را کتمان کنند. اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، اثباتش برای یهودیان آسان بود. پیکر را از قبر بیرون می آوردن. اما چون قبر خالی است، خودشون رو به آب و آتیش می زنن تا با هر ادعای پوچ و بی‌معنایی خالی بودن قبر رو توضیح بدن. از خود دروغ می سازن. دروغی بزرگ که حقیقت رو پنهان بکنن. نه سران مذهبی یهود و نه قوم یهود هرگز انکار نمی کنن که قبر خالی است. فقط دروغ می بافند که شاگردان پیکر مسیح رو دزدیدن. اما این دروغی محال است، چرا که شاگردان مسیح، چه زنان و چه مردان، انتظار نداشتن عیسی از مردگان قیام بکنه. مهم است توجه داشته باشیم که قبر خالیه. از دیدگاه انسانی برای خالی بودن قبر توضیح وجود نداره. تنها توضیح که در دست داریم کلام خداست که می‌فرماید فرشته ظاهر شد، سنگ را حرکت داد و مسیح که وعده داده بود از مردگان قیام خواهد نمود زنده گشت و از قبر بیرون آمد. در ضمن فقط دیدن قبر خالی کفایت میکنه که یوحنا متقاعد بشه. او تنها کسی است که واقعا باور میکنه. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 6 تا 8 میفرماید: یوحنا قبر خالی را دید، دستمال و کفن را دید و ایمان آورد. کسی دیگر مانند یوحنا آنچه میبیند باور نمیکند. زنان مات و مبهوتند. نخستین شهادت مهم این است که قبر خالی است. عده‌ای ادعا می‌کنند آنها به قبر اشتباه رفتند. خیر، آنها به قبر اشتباه نرفتند. زنان می‌دونستند قبر کجاست چون جمعه شب آنجا بودند. آنها از محل قبر خبر داشتند. سران مذهبی یهود هم می‌دونستند قبر کجاست چون خودشون آن را مهرموم کردند و بر آن نگهبانان گماشتند. حالا قبر خالی است و امکان نداره شاگردان مسیح پیکر رو دزدیده باشن. کدوم آدم عاقلی جسدی رو می‌دزده و بعد به خاطر یک دروغ و فریب خودش رو به کشته میده و شهید میشه؟ دومین نکته مهم در این ماجرا فرشتگان پیام‌آورند. آیات 4 تا 7 به فرشتگان پیام‌آور می‌پردازه. زنان مات و حیرانن چون پیکر مسیح در قبر نیست. به گفته آیه 4، زنان هنوز گیج و سرگشته هستند که فرشتگان ظاهر می شوند. ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند. این فرشته شبیه همان فرشته است که با همان درخشندگی خیره کننده در هوای تاریک به سربازان ظاهر می شه و سنگ رو از قبر حرکت می ده. زنان چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند. فرشتگان به ایشان گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ در اینجا نیست، بلکه برخاسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سوم برخیزد. قبر خالی نخستین گواه چشمگیری است که به رستاخیز مسیح شهادت میده. دومین گواه چشمگیر که به رستاخیز مسیح شهادت میده مکاشفه الهی است. در آیه 4 زنان متحیر و سرگشتند و نمیدونن چه اتفاقی افتاده. کل هفخانی که مسیح از اون گذر میکنه، محاکمه او، مصلوب شدنش، همه چیز اگر نگوییم عجیب و غریب اما فراتبی است. زنان که در آن سپید دم آنجا ایستادند با مشاهده صحنه ترسناکی که هرگز در زندگی خودشون مانندش رو ندیده بودند یکه میخورند و حیران میمونند. جز مادر خداوندمون دلیلی نداره فرض کنیم که آن زنان در زندگیشون با فرشته‌ای ملاقات کرده باشند. ناگهان دو مرد با جامعه درخشان کنار آنها ظاهر میشن. یوحنا آنها را فرشته می نامه. فرشتگان معمولاً در قالب انسان ظاهر می شدن. مرقس یکی از آنها را مرد جوان توصیف می کنه. این دو مرد فرشته هن، مخلوقاتی روحانی هن که در قالب انسان و حتی در قالب یک جوان ظاهر می شوند. جوان بودن با ماهیت فرشتگان همخونی داره، زیرا فرشتگان پیر نمی شن. بدیهی است که دو فرشته ظاهر می شوند تا کلام کتاب تثنیه 19 آیه 15 تحقق یابه که هر امری باید به گواهی دو شاهد ثابت بگرده. با این حال متی و مرقس از یک فرشته نام می برند. متی و مرقس می گویند فرشته گفت. متی و مرقس از دو فرشته نام نمی برند. اما واضح است که دو فرشته آنجا ظاهر می شوند که به نوبت و جداگانه سخن می گویند. مطمئنم چندین بارم صحبت میکنن چون گفته هایشون مختلفه. متی و مرقس و لوقا به گفتار مختلف فرشتگان اشاره میکنن که به اعتقاد من گفتگوی ماورایی و فراتبی است که زنان میکوشن از آن سر در آورن. فرشتگان به نوبت سخن میگوین، نه با هم. متی و مرقس گفتار یکی از فرشتگان رو با ما در میون میگذاره، اما از کلام یوحنا و لوقا متوجه میشیم دو فرشته آنجا بودند. زنان برای نخستین بار در عمرشون با فرشتگان گفتگو میکنن و سعی میکنن بفهمن آنها چه میگن. دوباره میبینیم که نویسندگان انجیلها بسیار عادی و طبیعی و البته عالی و شگفت‌انگیز انجیل خود رو مکتوب مینمایند، بیان که سعی کنند به قیمت هماهنگ کردن نوشته های خودشون به اون رنگ و بوی ساختگی بدن. فرشتگان یه گفته ثابت رو به شکل‌های مختلف بیان می‌کنند و قطعاً کلام خود رو چندین بار تکرار می‌نمایند. ابتدا وقتی زنان آنها را می‌بینند، در آیه 4 گفته می‌شود نزد ایشان می‌ایستند. یوحنا می‌گوید وقتی مریم مجدلیه به سر قبر باز می‌گرده، فرشتگان نشستند. در اینجا تناقضی وجود نداره. همه چیز خیلی طبیعی پیش میره. فرشتگان ایستادن. بعد داخل قبر در جایی که پیکر مسیح آرامیده بود می نشینن. لباس آنها بسیار درخشان است. همچون ظاهر درخشنده مسیح در کوی که چهرهش تغییر می نماید. همچون ظاهر درخشان مقدسان که در کتاب مکاشفه فصل 19 که با نور جلال خدا به نام شکینا که بازتاب آسمان است می درخشند. درخشش جامعه فرشتگان به صراحت نشان می ده آنها پیام‌آوران الهی می باشند. توضیح دیگری وجود نداره. آن فرشتگان صرفاً دو مرد جوان نیستند. آنها فرشتگانی نیستند که انسان هم باشند و نتوانیم بفهمیم واقعاً فرشته هستند یا نه. آنها فرشتند که در قالب مردان جوان ظاهر میشن. مخلوقاتی قطعاً آسمانی هستند که با نوری خیره کننده و درخشان و تابناک ظاهر میشن. نتیجه ملاقات با چنین مخلوقاتی قابل پیشبینیه. زنان میترسند و سر به زمین میافکنند. واژه‌ای که ترس ترجمه شده در زبان یونانی انفاموبوس میباشد. که شکل تشدید یافته واژه یونانی فوبوس است و واژگان فوبیا، ترس، دلهوره، وحشت از این واژه یونانی ریشه میگیره. حتی پس از شنیدن پیغام فرشتگان نیز وحشت زنان فروکش نمیکنه، زیرا انجیل مرقس 16 آیه 8 میفرماید پس از آنکه زنان پیغام فرشتگان را میشنوند، به زودی بیرون شده از قبر گریختند، زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی هیچ نگفتند، زیرا می ترسیدند. تجربه آن زنان شبیه تجربه اشعیا در فصل 6 از کتاب اشعیا است که گویی از ترس بیهوش میشه. تجربه زنان شبیه تجربه حزقیاله که در حضور فرشتگان به کمای روحانی میره. یوحنا نیز چنین تجربه‌ای داره که در کتاب مکاشفه فصل 1 و در رویای پسر جلال یافته خدا همچون مرده به زمین میفته. آن تجربه همانند تجربه شاگردان به هنگام تغییر چهره مسیح بر فراز کوه. زنان واقعا هراسان میشوند و با ترس و بهت و وحشت به سرعت از آنجا میروند. از آنجا که دور میشوند کم کم متوجه میگیرن اوضاع از چه قراره. انجیل متی 28 آیه 8 میفرماید پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه میشوند. کم کم میفهمن چه خبره. قبر خالی است. همین الان با فرشتگان حرف زدیم. ترسشون که از بین میره دلشون شاد میگرده و با خوشی عظیم نزد رسولان میرن. اما پتروس و یوحنا در راه هستند تا به قبر برسند. زنان در مسیر بازگشت تا به رسولان برسند، میونشون غوغا و همهمه است که به رسولان چه بگن و چگونه بگویند چه اتفاقی روی داده است. حالان که ابتدا سر تا پا ترس و وحشت هستند. زنان سر به زمین میاندازند چون تشخیص میدن در حضوری مقدس قرار دارند. به عبارتی سر تعظیم فرود میآورند. میدانند در حضور فرشتگانند. یهودیان میدونن که شریعت به وساطت فرشتگان عطا گشت. سخن گفتن فرشتگان موضوعی بسیار بسیار مهمه. کلام فرشتگان مکاشفه الهی از جانب خداست. شهادت شخصی خداست که از زبان فرشتگان به رستاخیز مسیح گواهی میدهند. آیه 5 میفرماید آن دو فرشته به ایشان گفتند چرا زنده را از میان مردگان میطلبید؟ این توبیخی ملایمه. او آن یگان زنده است که خودش رستاخیز و حیات است و می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم. او کسی است که رساله رومیان 6 آیه 9 می‌فرماید دیگر نمی‌میرد و مرگ بر او تسلط ندارد. در ضمن این کلام فرشتگان نخستین کلامی است که اعلام می‌کند عیسی زنده است. چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ او آن کسی است که خودش حیات است که نمی‌میرد که مرگ بر او تسلط ندارد. سپس فرشتگان مشخص‌تر سخن می‌گویند. آیه 6 در اینجا نیست. چرا؟ چون برخواسته است. فعل این جمله مجهول است. او برخواسته است. این عبارت در زبان یونانی اگرته می باشد. این تنها توضیح برای خالی بودن قبر است. این شهادت پیام آوران مقدس خداست. پیغام پیام آوران خدا خطا ناپذیر است، معتبر است، انکار ناپذیر است، باطل نمیشه، وفای به وعده است. فرشتگان به زنان میگویند به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سوم برخیزد. سه اتفاق روی میدهد. تسلیم میشود، مصلوب میگردد، برمیخیزد. خودش به شما گفت وقتی که در جلیل بود به شما گفت. پس این اتفاق تازه‌ای نیست. یک یادآوری است. به همین دلیل زنان توبیخ می شوند. البته ملایم. چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ این توبیخی ملایم است. خودش که مدت ها قبل به شما گفته بود. در انجیل لوقا فصل 9 آیه 22 که مسیح هنوز در جلیل است به شاگردان می‌فرماید لازم است که پسر انسان زحمت بسیار ببیند و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شده کشته شود و روز سوم برخیزد. او به آنها گفته بود. فصل 9 آیه 43 می‌فرماید همه از بزرگی خدا متحیر شدند و وقتی که همه از تمام اعمال عیسی متعجب شدند به شاگردان خود گفت این سخنان را در گوش‌های خود فرا گیرید زیرا که پسر انسان به دست‌های مردم تسلیب خواهد شد. ولی این سخن را درک نکردند و از ایشان مخفی داشته شد که آن را نفهمند و ترسیدند که آن را از وی بپرسند. با اینکه به آنها گفته بود نفهمیدند. حالان که بارها و بارها و بارها به آنها خاطر نشان می‌سازد. مسیح همان حقیقت و وعده را چندین بار تکرار می‌نماید و به تکرار چندین و چند باره در انجیل متی و انجیل مرقس ثبت شده و یک بار دیگر هم در فصل 18 از انجیل لوقا تکرار میشه. قرار است چنین و چنان شود. همه این یادآوری‌ها از جلیل شروع میشه. آیا یادتون نمیاد قرار بود مسیح تسلیم بشه؟ آیا یادتون نمیاد قرار بود مسیح مصلوب شود؟ آیا یادتون نمیاد قرار بود مسیح از مردگان قیام نماید؟ تسلیم شود، مصلوب گردد، زنده شود. بنابراین قبر خالی گواه رستاخیز است. برای خالی بودن قبر دلیل دیگری وجود نداره. جز این که مسیح از مردگان برخاسته است. یهودیان پیکر او را ندزدیدند، رومیان پیکر او را ندزدیدند، رسولانش پیکر او رو ندزدیدند. زنان پیکر او رو ندزدیدند. دشمنانش دلیلی نداشتند پیکرش رو بدزدند و دروغ ببافند که او زنده شده است. دوستانش حتی رستاخیزش رو باور نکردند چه رسد به آنکه پیکرش رو بدزدند و وانمود کنند از مردگان برخواسته چه رسد به آنکه خودشون رو به خاطر یک دروغ به کشتن بدن و شهید بشن. فرشتگان فقط یک توضیح دارند. در اینجا نیست بلکه برخواسته است. پس تا اینجا دو گواه برجسته در دست داریم که به رستاخیز مسیح شهادت میدن. قبر خالی، مکاشفه الهی. در همان ابتدای کتاب اعمال رسولان در نخستین موعظه میشنوید خدا او را از مردگان برخیزانید. کتاب رومیان میفرماید خدا او را از مردگان برخیزانید. رساله اول قرنتیان فصل 15 می‌فرماید خدا او را از مردگان برخیزانید. رساله افسوسیان فصل 1 می‌فرماید خدا او را از مردگان برخیزانید. رساله کلوسیا می‌فرماید خدا او را از مردگان برخیزانید. کتاب مکاشفه فصل 1 می‌فرماید قدرت مرگ در دست اوست. این شهادت پیوسته و بی‌وقفه کتاب مقدسه. این کلام مقدس خداست که می‌فرماید عیسی به قدرت خدا از مردگان قیام نمود. در نتیجه انکار رستاخیز خداوند عیسی به معنی انکار واقعیت شواهد تاریخی و انکار کلام خداست. رساله عبرانیان 2:2 می‌فرماید شریعت به وساطت فرشتگان داده شد. یهودیان می‌دونستند فرشتگان پیام‌آور مکاشفه خدا می‌باشند. مشکل کسانی که رستاخیز مسیح را قبول ندارند کمبود شاهد و مدرک نیست، بلکه آنها شیفته گناه هستند و دلشون سخته. این شریران و بدکاران هستند که جذب آموزه‌های اهریمنی میشن که رستاخیز مسیح را انکار میکنند. مردم نمیخوان ضرورت و پیامدهای گریزناپذیر رستاخیز مسیح را بپذیرند. یعنی باور کنند و ایمان بیاورند عیسی خداوند است. اگر رستاخیز مسیح را باور می‌کنید، بنابراین باور می‌کنید عیسی خداوند است. اگر نمی‌خواهید عیسی خداوند باشد، بهتر است رستاخیزش را انکار بکنید. اگر مسیح از مردگان برخاسته است، پس عیسی خداوند است و کتاب مقدس حقیقت دارد. در نتیجه تک تک انسان‌ها در مقابل خداوندی مسیح مسئول و پاسخگو می‌باشند. گواه عظیم و بی همتای رستاخیز مسیح شهادت خود خداست که از زبان فرشتگانی که از حضور خدا نازل شدند بیان می‌شود و این حقیقت بارها و بارها از زبان روح خدا که به نویسندگان عهد جدید الهام بخشیده تکرار می‌شود. به قول گلدنهایز، نویسنده و تفسیرگر انجیل لوقا، که چه زیبا میگوید اگر عیسی از مردگان قیام نمی کرد، عهد جدید هرگز نوشته نمی شد. هرگز. چه کسی حاضر زندگی نامه کسی رو بنویسه که به شکل قابل توجهی ادعا می کنه مسیح موعوده و صاحب اولویته، ولی رسالتش با مرگ شرم‌آوری به پایان می رسه؟ اما شکر خدا را که عیسی از مردگان قیام نمود و به همین دلیل است که آن مردانی که کتابهای عهد جدید را نوشتند با شور و شوق فراوان و اعتقادی راسخ و مقدس دست به قلم بردند. در سراسر نوشتهای این مردان واضح و روشن درک می نماییم که ایشان راسخ و استوار باور داشتند عیسی مسیح که جان داد از مردگان قیام نمود و به قدرت و جلال الهی آراسته گشت. در پیغام بعدی آن بانوان را یاد می‌آوریم که هنوز ترسان و لرزانند. بهترین بخش ماجرا هنوز شروع نشده. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که می‌تونیم در کلامت وقت صرف نماییم. کلامت بسیار پربهاست، بسیار پرباره. دلمون را با شادی باور نمودن کلامت پر نما. سپاسگزارت هستیم که با رستاخیز مسیح به ما حیات بخشیدی. خداوندا آنان را که باید ایمان آورند و از گناه و مرگ و از جهنم نجات یابند جذب خود نما و آنانی که مسیح را دوست دارند عطا فرما تا چشم انتظار رستاخیز پرجلال باشند. در دلهایمان عمل کن. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس‌تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس‌تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org